با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است توجه کنید.
کتاب اول تیموتائوس، ادامه فصل 5. در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 21 می‌خوانیم: در حضور خدا و عیسی مسیح و فرشتگان مقدس تو را مکلف می‌سازم که این دستورالعمل را حتی در مورد کشیشی که بهترین دوست توست اجرا کنی. تیموتائوس باید در کلیسا با همه یکسان رفتار کند. ممکن است مقام یا خدمتگزاری در کلیسا فردی ثروتمند و با نفوذ باشد و کمک‌های زیادی به کشیش کلیسا کرده باشد. شاید به او کمک کرده که اتومبیل جدیدی را بخرد. یک کشیش امکان دارد به طور طبیعی سپاسگزار چنین فردی بوده و خوشحال باشد که در کلیسا چنین عضوی وجود دارد و همینطور احساس کند که نمی‌تواند به راحتی هر نوع اتهامی را درباره آن فرد قبول کند، حتی اگر هم شواهد کافی وجود دارد که آن شخص واقعاً مقصر است. پولس در اینجا میگوید که ما نباید در کلیسا بین افراد تبعیض قائل شده و از اشخاص خاصی طرفداری کنیم. یعقوب نیز در نامه یعقوب فصل 2 همین موضوع را گفته است. در اول تیموتائوس فصل 5 آیه 22 چنین می‌خوانیم: در انتصاب کشیش عجله به خرج نده، چون ممکن است او گناهی کرده باشد و تو با این کارت گناه او را تایید کنی. مواظب باش که خود را پاک و مقدس نگه داری. قبلا در اول تیموتائوس فصل 4 آیه 14 خواندیم که مقامات و خادمین کلیسا بایستی توسط دستگذاری به خدمت انتخاب شوند. دیدیم که دستگذاری نشان دهنده مشارکت و سهیم شدن در آن خدمت می باشد. نکته مورد نظر در اینجا این است که این کار نبایستی با عجله و بدون بررسی دقیق انجام بگیرد و نبایستی کسی انتخاب شود که تازه ایمان است و هنوز تجربه ایمانی کافی ندارد. اگر ایمانداری را که تازه ایمان آورده به زودی برای مقامی انتخاب کرده و به عنوان مثال او را در مقام معلم قرار دهیم، قبل از اینکه در کلام خدا شناخت کافی به دست آورده باشد، به این ترتیب تعالیمی که او خواهد داد بر طبق تعالیم کتاب مقدس نخواهد بود. کلیسا بایستی محلی برای هدایت و رشد بوده و در آن کلام خدا تعلیم داده شود و مردان و زنان در ایمان تقویت یافته و مجهز شوند. اگر به این نکته مهم توجه نکنیم، کلیسایی را خواهیم داشت که به اصطلاح جوش و خروش داشته و پر از احساسات هیجان انگیز هستند و دائما درباره محبت صحبت می کنند و ظاهرا بسیار فعال می باشند. مهم است که در کلیسا محبت نشان داده و نمایان شود، ولی این محبت باید در کلام خدا رشد داشته و استوار باشد. اشتباه ما این است که اغلب نوعی تجربیات خاص را به عنوان نشانه و مدرکی در مورد بلوغ روحانی برداشت می‌کنیم. قبل از اینکه اسبی داشته باشیم، خود را مشغول تزیین عرابه کردیم. کلام خدا نشانه و امتحان نهایی است و تجربه می‌تواند حقیقت آن را اثبات کند. می توانیم یقین داشته باشیم تجربه‌ای که با تعالیم واضح و آشکار کتاب مقدس مخالفت داشته یا هماهنگی نداشته باشد از سوی خدا نیست. در شهر افسوس و اطراف آن ایمانداران جدید زیادی بودند و نیاز به تعلیم داشتند. برای تیموتائوس یک مسئولیت جدی بود که معلمین را انتخاب کرده و برای تعلیم کلام خدا آنها را معین کند. او بایستی مواظب می بود که با این کار از شخص گناهکار یا ناشایسته‌ای حمایت نکرده و بایستی خود را پاک و مقدس نگه می داشت. به عبارت دیگر می گوید: تیموتائوس، سازشکاری نکن. اجازه نده کسی بر تو اثر گذاشته تا فردی را که تازه ایمان آورده به عنوان معلم انتخاب کنی. اگر چنین کنی در گناهی شریک خواهی شد. یقین پیدا کن که معلم در کلام خدا استوار بوده و بر اساس آن تعلیم می دهد. در اول تیموتائوس فصل 5:23 می خوانیم: خوب است که به جز آب گاهی نیز برای ناراحتی معده‌ات کمی شراب بنوشی، زیرا اغلب بیمار می شوی. از این آیه برداشت‌های متفاوت شده و بعضی نیز از آن سوء استفاده کردند. آشکار است که مشروب الکلی به عنوان یک نوشیدنی معمولی استفاده نمی‌شد، بلکه می‌توان گفت که به عنوان دارو به کار برده می‌شد. در اول تیموتائوس فصل 5:24 می‌خوانیم: برخی از مردم و حتی بعضی از کشیشان زندگی گناه آلودی دارند و همه از آن مطلع هستند. در این مورد باید اقدام شدیدی به عمل آوری. اما در مورد کسانی که گناهانشان آشکار نیست، باید منتظر روز داوری شد تا حقایق آشکار گردد. بعضی اوقات خدا گناهان مسیحیان را به سرعت داوری می کند، اما اگر گناهانی را فوراً داوری و مجازات نکرد، به این معنا نیست که داوری نخواهد کرد. این حقیقت را بارها در طول سالیان خدمتم مشاهده کردم و دیدم که خدا در نهایت داوری و مجازات خواهد کرد. پولس در مورد این حقیقت به ایمانداران کلیسای قرنتیه گفت، چون در آنجا افرادی بودند که در مراسم شام خداوند به درستی رفتار نمی کردند. در اول قرنتیان فصل 11:30 میگوید: از این روز که بسیاری از شما ضعیف و بیمارید و حتی بعضی مردند. پولس در واقع گفت که آنان توسط خدا در حال داوری شدن می باشند. بعضی مریضند و بعضی نیز در اثر داوری و مجازات خدا مردند. و سپس پولس در اول قرنتیان فصل 11:31 چنین ادامه داده و میگوید: اما اگر خود را امتحان کنید، دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد نمود. وقتی یک مسیحی گناه می کند، می تواند خود را داوری کند. این موضوع به این معنا نیست که فقط به خاطر گناهش احساس تأسف کند، بلکه باید با آن روبرو شده و برخورد کند. یعنی اینکه اگر به کسی صدمه زده، بایستی آن را جبران کرده و از آن نوع گناه دست بکشد. اگر او کاری در مورد گناهش انجام ندهد، در واقع خود را داوری نکرده است. در اول قرنتیان فصل 11:32 پولس چنین ادامه می‌دهد: اما حتی اگر خداوند ما را محکوم و تنبیه کند، به این منظور است که در آینده با سایر مردم دنیا مورد محاکمه و داوری قرار نگیریم. مردم دنیا این گناه را انجام می‌دهند و خدا داوری و مجازات می‌کند و همچنین یک مسیحی نیز از داوری گناهانش نخواهد گریخت. یا خودتان خود را داوری خواهید کرد و یا اینکه خدا شما را داوری خواهد کرد. اگر خودتان را داوری کنید، آنگاه موضوع درست شده است. اگر داوری نکنید، آنگاه خدا شما را داوری خواهد کرد. بعضی اوقات آن داوری در همین جا و هم اکنون انجام خواهد شد و اگر چنین نباشد، روزی وقتی در حضور تخت داوری عیسی مسیح حاضر شوید، داوری خواهید شد. خداوند عادل و منصف است. در اول تیموتائوس فصل 5:25 می‌خوانیم: و همین ترتیب خدمات و اعمال نیک و شریف برخی از کشیشان بر همه واضح است، اما خدمات برخی دیگر به تدریج بر همه آشکار خواهد شد. همان اصلی که در مورد گناه وجود دارد، در باره اعمال خوب و نیک نیز به کار برده می شود. بعضی اوقات خدا به یک ایماندار برای کاری که انجام داده و قابل پاداش است، در همین دنیا برکت و پاداش می دهد. برای بعضی افراد دیگر بایستی تا زمانی که به حضور او می روند، انتظار کشیده و صبر کنند تا پاداش خود را در آنجا دریافت کنند، که در مورد تعداد زیادی از مسیحیان چنین خواهد بود. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی فصل 5 در کتاب اول تیموتائوس به پایان میرسد و اکنون به بررسی فصل 6 در این کتاب توجه بفرمایید. کتاب اول تیموتائوس فصل 6. موضوع اصلی این فصل عبارت است از ادامه وظایف مقامات و خادمین در کلیسا، روابط ایمانداران با یکدیگر. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 1 الی 2 می‌خوانیم: آن دسته از مسیحیانی که غلام هستند باید برای ارباب خود خوب کار کنند و به او احترام بگذارند، تا نگویند که مسیحیان کارکنان خوبی نیستند. نگذارید از این راه نام خدا و تعالیم مسیحی مورد اهانت قرار گیرد. اگر ارباب هم مسیحی باشد، نباید از او سوء استفاده نمایند و از زیر کار شانه خالی کنند، بلکه برعکس باید بهتر کار کنند، چون به یک برادر مسیحی خدمت می کنند. این نکات را به ایمانداران تعلیم ده و ایشان را تشویق نما تا آنها را اجرا کنند. پولس در اینجا در واقع به رابطه کار و سرمایه یا کارگر و کارفرما توجه می کند. یک مسیحی باید در ساعت کارش نسبت به هر کسی که برایش کار می کند صادق باشد. اگر موافقت کرده تا ساعت معینی کار کند، باید دقیقاً این زمان را رعایت کند. می‌دانیم که بسیاری از کارگران کار خود را تمام نکرده و در انجام کار سهل‌انگاری کرده و نسبت به رعایت ساعت کار بی‌توجه می‌باشند. یک مسیحی باید حاضر باشد برای حقوقی که می‌گیرد با صداقت و درستی کار کند و در انجام کار خیانت و کمکاری نکند. اکنون فرض کنید که یک مسیحی دارای یک کارفرمای مسیحی باشد. این موضوع باعث می شود که رابطه آنان در یک سطح دیگر قرار بگیرد، یعنی در سطحی که برتر از هر نوع قراردادی است. کارخانه ای را می شناسم که صاحبان آن مسیحی هستند و تعداد زیادی مسیحی نیز در آنجا کار می کنند. مدتی پیش این افتخار را داشتم در مراسمی برای آنان صحبت کنم. روحیه‌ای بسیار عالی در رابطه میان افرادی در آن کارخانه حاکم است. در صحبتی که با مسئولان آنجا داشتم از آنها تعریف کردم، ولی به من چنین پاسخ دادند: از ما تعریف نکنید. این کارمندان مسیحی که در اینجا کار می‌کنند بهترین کارمندان هستند. رابطه صمیمانه و دوستانه میان ما وجود دارد. آنها آنچنان عالی کار می کنند که ما احساس نمی کنیم چیزی به آنان می دهیم، بلکه در واقع آنها بسیاری چیزها را به ما یاد می دهند. توجه می کنید؟ مسیحیت واقعی به امور کار و زندگی توجه دارد. از گناه و آلودگی خود را حفظ کرده، ولی با کار سخت و زحمت کشیدن بیگانه نیست. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 3 الی 5 می‌خوانیم: عده‌ای ممکن است این تعلیمات را نپذیرند، اما اینها تعالیم درست و کامل خداوند ما عیسی مسیح بوده و اصول زندگی خداپسندانه می‌باشد. پس هر که به گونه‌ای دیگر تعلیم دهد، در غرور و نادانی گرفتار است. چنین شخصی با مفهوم سخنان مسیح بازی می‌کند و بحث‌هایی را پیش می‌کشد که نتیجه‌اش حسادت، خشم، ناسزا، توهین و بدگمانی است. کسانی که این بحث ها را به وجود می آورند، عقلشان در اثر گناه از کار افتاده و سخنانشان از حقیقت به دور است. دین برای آنان وسیله ای است برای ثروتمند شدن و بس. از این گونه اشخاص دوری کن. در هر خدمتی افراد مغرور یافت می شوند که باعث ایجاد مشکلات می شوند. غرور همیشه زحمت ایجاد می کند و شایسته نیست که در یک فرزند خدا باشد. باید بپذیریم و تشخیص دهیم که گناهکارانی نجات یافته توسط فیض خدا می باشیم. غرور مقام، غرور نژاد، غرور شهرت، غرور ثروت و حتی غرور فیض و غرور روحانی. بعضی افراد وجود دارند که مغرورن از این که توسط فیض خدا نجات یافتند. اما دوست من، ما مسیحیان به اندازه کافی دلایلی داریم که در این مورد متواضع و فروتن باشیم. همه ما یک گذشته تأسف آور و گناه آلود داریم. ما گناهکارانی هستیم که توسط فیض خدا نجات یافته ایم. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 6 می‌خوانیم: اما ثروتمند واقعی کسی است که در زندگی خداپسندانه خود به آنچه دارد قانع و خرسند است. مهم این است که یک فرزند خدا از مقام و جایگاهش در زندگی راضی و خوشنود باشد. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 7 میگوید ما چیزی با خود به این دنیا نیاورده ایم و چیزی نیز نخواهیم برد. دوست عزیز، این یک حقیقت است. یکی از سرمایه‌داران در حال مرگ بود. تعدادی از وارثین او بیرون از اتاقش جمع شده و منتظر بودند. وقتی بالاخره دکتر و وکیل او از اتاق بیرون آمدند، آنها از وکیلش پرسیدند چقدر سرمایه به جا گذاشته است؟ و وکیل جواب داد همه چیز را باقی گذاشت و هیچ چیز با خود نبرد. بله، این کاملا درست است. با دستان خالی به این دنیا آمده و با دستان خالی نیز اینجا را ترک می‌کنیم. و به همین دلیل است که یک فرزند خدا باید پول و سرمایه‌اش را برای کار خدا استفاده کند. مسیحیان باید به هر طریقی که می‌توانند از کار خدا در این دنیا پشتیبانی و حمایت کنند. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 8 الی 9 می‌خوانیم پس اگر خوراک و پوشاک کافی داریم باید راضی باشیم حتی اگر ثروتی هم نداشته باشیم زیرا آنانی که به دنبال ثروت اندوزی می‌دوند دیر یا زود دست به کارهایی نادرست می‌زنند این کارها به خود ایشان صدمه می‌زند فکرشان را فاسد می‌کند و سرانجام ایشان را راهی جهنم خواهد ساخت ثروت و سرمایه رضایت و خوشنودی نخواهد آورد. اول تیموتائوس فصل 6 آیه 10 ادامه می‌دهد: عشق به ثروت نخستین قدم به سوی سایر گناهان است. بعضی حتی برای پول از خدا روی گردان شده و خود را گرفتار انواع دردها کردند. پول بد نیست و شرارتی در آن وجود ندارد. توجه کنید که پول پرستی یا حرص و طمع ریشه شرارت است. اول تیموتائوس فصل 6 آیه 11 میگوید ای تیموتائوس تو مرد خدایی از این اعمال زشت بگریز و راستی و تقوا را پیشه خود ساز. به خدا اعتماد کن، انسانها را محبت نما، صبور و مهربان باش. اینها خصوصیاتی هستند که یک ایماندار باید داشته باشد. اول تیموتائوس فصل 6 آیه 12 میگوید برای خدا خوب بجنگ. زندگی جاوید را که خدا به تو عطا کرده است محکم نگه دار. تو خود نیز در حضور شاهدان بسیار به روشنی و پاداری خود را به خدا اعتراف کردی. برای خدا خوب بجنگ. این یک مبارزه درونی و بیرونی یا روحانی و فیزیکی است. زندگی جاوید را محکم نگه دار. اجازه دهید از شما بپرسم اگر به عنوان مسیحی بودن دستگیر شده و به دادگاهی آورده شوید آیا به اندازه کافی دلایلی وجود دارند که واقعاً اثبات کنند یک مسیحی هستید؟ منظور پولس در اینجا همین است وقتی که میگوید زندگی جاوید را که خدا به تو عطا کرده است محکم نگه دار. باید با زندگیتان کاملا آشکار و نمایان کنید که یک فرزند خدا می باشید. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 13 الی 14 می خوانیم در حضور خدایی که به همه زندگی می بخشد و در حضور مسیح عیسی که با دلیری در برابر پنتیوس پیلاتوس شهادت داد موکدن از تو می خواهم که تمامی اوامر خدا را انجام دهی تا کسی نتواند از حال تا بازگشت خداوند ما عیسی مسیح عیبی در تو بیابد. منظور از تمام اوامر خدا دستوراتی است که پولس در اینجا به طور صریح و آشکار گفته است. دوست من، اگر پیرو عیسی مسیح می باشید، مانند یک فرزند خدا عمل خواهید کرد. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 15 الی 16 می خوانیم زیرا خدای متبارک و قادر کل و واحد، شاه شاهان و سرور سروران در زمان معین مسیح را خواهد فرستاد. او خدایی است که هرگز نمی میرد و ساکن در نوری است که کسی نمی تواند به آن نزدیک شود. هیچ بشری او را ندیده و نخواهد دید. عزت و قدرت و سلطنت تا به ابد از آن او باد. آمین. عیسی مسیح تنها کسی می باشد که در این بدن جلالیافته از مردگان برخواسته است. اول تیموتائوس فصل 6 آیه 17 الی 19 ادامه می دهد. به کسانی که در این دنیا ثروتی دارند بگو که مغرور نشوند و به آن امید نبندند، چون دیر یا زود از بین خواهد رفت. بلکه به خدا امید ببندند که هرچه لازم داریم سخاوتمندانه به ما عطا می کند تا از آنها لذت ببریم. به ایشان بگو دارایی خود را در راه خیر صرف کنند و در نیکوکاری ثروتمند باشند. با شادی به محتاجان کمک نمایند و همیشه آماده باشند تا از ثروتی که خدا به ایشان عطا کرده است به دیگران نفعی برسانند. با این عمل نیک ایشان گنجی واقعی برای خود در آسمان ذخیره می کنند. این مطمئن ترین سرمایه گذاری برای به دست آوردن زندگی جاوید است. از این گذشته زندگی پرثمری نیز در این دنیا خواهند داشت. در این آیات هشداری را به ثروتمندان می بینیم و از آنها خواسته می شود که آماده برای تقسیم ثروتهای مادی و معنوی خود باشند. به این ترتیب زندگی ابدی که حقیقتاً زندگی واقعی است را به دست خواهند آورد. در اول تیموتائوس فصل 6 آیه 20 الی 21 می خوانیم. ای تیموتائوس، آنچه به تو به امانت سپرده شده حفظ کن. خود را درگیر بحث‌های بیهوده نکن، به خصوص با کسانی که دم از علم و دانش می‌زنند. اینان دروغ می‌گویند و دانشی ندارند، چون سخنانشان باطل و بر ضد خداست. بعضی از این قبیل افراد در اثر همین بحث‌ها ایمانشان را از دست دادند. فیض خداوند با تو باد. به عبارت دیگر سعی نکن یک واعظ، معلم یا مسیحی به اصطلاح روشن فکر باشی. منظور از علم و دانش در اینجا مکاتب و فلسفه های دروغین است که باعث گمراهی انسانها شده و بسیاری نیز در اثر پیروی از این تفکرات ایمانشان را از دست دادند. دوستان عزیز، در اینجا مطالعه و بررسی کتاب اول تیموتائوس به پایان میرسد. در برنامه آینده بررسی کتاب دوم تیموتائوس را شروع خواهیم کرد.
شنوندگان عزیز، در اینجا وقت برنامه امروز ما به پایان میرسد. از شما دعوت میکنیم در برنامه آینده نیز به مطالعه و بررسی کلام خدا توجه کنید.